سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت امور خارجه حکومت طالبان برای اشتراک در نشست بعدی دوحه به گونه تلویحی ابراز تمایل کرده. ضیاء احمد معاون سخنگوی این وزارت امروز در یک سلسله از پیام‌ها در شبکه اکس یا تویتر سابق از قول زاکر جلالی رئیس روابط خارجی وزارت خارجه طالبان گفته که در مقایسه با نشست‌های اول و دوم در دوحه در مورد افغانستان تغییر مثبت در محور بحث‌های نشست دیده ایجاد شده. از قول جلالی همچنان گفته شده که قرار است نمایندگان حکومت طالبان در مذاکرات اصلی نشست سوم در دوحه شرکت کنند، اما به گفته ضیاء احمد منتظر هستند که سازمان ملل متحد جزئیات نهایی این نشست را با آنها در میان بگذارد. حکومت طالبان در نشست دوم دوحه به خاطر مخالفت در مورد تعیین نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان اشتراک نکردند، اما سازمان ملل متحد میگوید که کار روی تعیین نماینده در جریان دارد. قرار است سومین نشست دوحه از 30 جون تا اول جولای در شهر دوحه پایتخت قطر دایر شود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که تعداد ماین روبان در این کشور به گونه چشمگیر کاهش یافته. خبرگزاری فرانس پرس امروز از قول نایک پاوند رئیس بخش ماین پاکی دفتر یوناما خبر داد که در حال حاضر 3000 ماین روب در افغانستان فعالیت میکنند، اما به گفته پاوند 13 سال پیش تعداد ماین روبان در افغانستان به 15500 تن میرسید. یوناما میگوید که خطرات ناشی از ماین های منفجر ناشده نوز هم در افغانستان وجود دارد و همه روزت یک تن جانش را از دست می دهد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد از جنوری 2023 تا اپریل 2024 حدود 900 افغان در اثر انفجار ماین ها کشته یا زخمی شدند که 82% آنها کودکان هستند. در اثر فرو ریختن دیوار یک خانه در لغمان 3 عضو یک خانواده به شمول یک زن و یک کودک کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، این حادثه در منطقه چوکی یونس در مربوطات مرکز ولایت لغمان رخ داده. زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدند و وضعیت صحی آنها وخیم خوانده شده. هرچند تا هنوز علت این رویداد معلوم نیست، اما بارندگی های اخیر در مناطق مختلف افغانستان تهداب های دیوارها را سست و آسیب پذیر ساخته. بعد از اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته حمله مرگبار اخیر اسرائیل بر شهر رفح را که اعتراضات جهانی را به دنبال داشت مورد بحث قرار داشت، نیروهای اسرائیلی امروز حملات جدیدی را در این شهر در جنوب نوار غزه انجام دادند. با وصف نگرانی‌های فزاینده در مورد تلفات افراد ملکی در اثر حملات اسرائیل، هیچ نشانه از تغییر در عملیات اردوی این کشور دیده نمی‌شود و تلاش‌ها برای آتش‌بس در نوار غزه بی‌نتیجه باقی مانده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از حمله تمام عیار در رفح به اسرائیل هشدار داده و حکومت آمریکا دیروز گفت که تا اکنون اسرائیل از حدود عملیات خود فراتر نرفته. قرار است وزرای دفاع ایالات متحده آمریکا و چین در پایان هفته جاری در یک دیدار کم سابقه در سنگاپور با هم ملاقات کنند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، لوید آستن و دونگ جون در حاشیه نشست شانگریلا ملاقات خواهند کرد. در این نشست امنیتی موضوعات مهم مربوط به تنش‌ها بین آمریکا و چین در مورد تایوان نیز گنجانیده شده. این دیدار یک هفته پس از تمرینات نظامی چین در اطراف جزیره تایوان انجام خواهد شد. ایالات متحده آمریکا از تایوان دموکراتیک و مستقل حمایت می‌کند، اما چین می‌خواهد کنترل این جزیره را در دست داشته باشد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که جان کربی مشاور امنیت ملی قصر سفید می گوید اگر روسیه نام طالبان را از لیست گروه های تروریستی حذف کند، پیام وحشتناک خواهد داشت، زیرا طالبان به تعهداتشان عمل نکرده. I think it sends a horrible message. The Taliban have not met any of the commitments they said they were going to meet when they took over. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
آنچه که جان کربی میگه واقعا به یک مضحکه میماند.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد میگوید زنان سرپرست خانواده ها آسیب پذیرترین گروه در افغانستان هستند.
یک فامیل که مرد نداشته باشه طبعا با کل همه که دنیا معلوم است که دچار مشکلات زندگی می باشه و من همیشه مریض هستم. بسیار با مشکل زندگی خود را پیش می بریم.
گزارش هم داریم در مورد این که تظاهرات در گرجستان در اعتراض به قانون موسوم به عوامل خارجی ادامه دارد. در برنامه کاروان زهر هم میشنوید
اینه ما بوتی فقیری تا بگی اینه یک روز چی که یک هفته تا بسا صدقه چو
یارا شکولالا میگم زنده خوب باشی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جان کربی مشاور روابط عامه اداره امنیت ملی قصر سفید میگوید اگر روسیه برای حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی و به رسمیت شناختن آنها اقدام کند پیام وحشتناک برای کشورهای دیگر خواهد داشت. جان کربی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت که طالبان تا اکنون به هیچ یک از وعده‌هایی که گفته بودند پس از به دست گرفتن قدرت عمل نکردند. طالبان تا هنوز به طور رسمی در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
پس از آن که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و زمیر کابلوف نماینده ویژه این کشور برای افغانستان در مورد حذف احتمالی طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه و بحث به رسمیت شناختن حکومت آنان سخن گفتند، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید میگوید اگر روسیه این اقدام را انجام دهد پیام وحشتناک به دیگر کشورها خواهد داشت. جان کربی روز سه‌شنبه 28 می در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت
من فکر میکنم این یک پیام وحشتناک میفرستد. طالبان به هیچ یک از تعهداتشان که برای پس از گرفتن مسئولیت کرده بودند عمل نکردند. آنگونه که آنان با زنان و دختران برخورد میکنند، اقتصاد را مدیریت میکنند و از مردم خود مواظبت میکنند. ما در موقعیت نیستیم و نخواهیم بود که طالبان را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت بشناسیم. درباره روسیه ما فکر میکنیم که این یک پیام بد به دیگران میدهد. من در این نقطه نمیخواهم وارد یک موضوع فرضی شوم، اما این یک اقدام نامعقول است.
جان کربی رفتار حکومت طالبان در مقابل زنان و دختران افغان، سازماندهی امور اقتصادی افغانستان و نگرش حکومت آنها نسبت به مردم افغانستان را خلاف تعهدات طالبان دانست. این در حالی است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز یکشنبه 26 می تمایل خود را برای حذف طالبان از فهرست سیاه اعلام کرد. لاوروف طالبان را قدرت اصلی در افغانستان خواند و گفت که این امکان برای مسکو وجود دارد که طالبان را از فهرست گروه‌هایی که آنها را تحریم کرده‌اند حذف کند. خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه 27 می گزارش داد که زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته است بدون اینکه نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی حذف شود، صحبت درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان اندک زود است. قابل یادآوری است که روز سه‌شنبه 28 می ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز درباره به رسمیت شناختن طالبان و حیث یک مرجع قانونی در افغانستان و حذف آن از فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه گفته است که مسکو باید دیدگاه افغانستان را در نظر بگیرد و با این کشور روابط برقرار کند. این اظهارات مقام‌های روسی واکنش جبهه آزادی افغانستان را که از مخالفان حکومت طالبان است نیز برانگیخته است که عرضگاه مدعی حملات به طالبان است. این جبهه روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشت که به رسمیت شناختن احتمالی طالبان و هر گونه امتیازدهی با آنها عواقب خطرناک از نظر امنیت در منطقه و جهان خواهد داشت. حکومت طالبان هنوز به گونه رسمی درباره اظهارات مقام‌های روسی چیزی نگفته و به سوال‌های رادیو آزادی در این باره هم پاسخ نداده است. اما زاکر جلالی رئیس روابط خارجی وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که این بالاترین بیانیه روسیه در پیوند با توسعه روابط سیاسی با حکومت طالبان و نشان دهنده اطمینان عزم سیاسی این کشور در توسعه روابط است. قابل ذکر است که حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است، اما سفارت‌های افغانستان در شماری از کشورهای منطقه از جمله چین و روسیه با آنها تحویل داده شده است.
شنیدید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه در یک اعلامیه روی اهمیت در نظر گرفتن دورنمای افغانستان و ایجاد ارتباط با حکومت طالبان تاکید کرد. این اظهارات پوتین واکنش شدید قصر سفید را در قبال داشت. جان کربی مشاور روابط عامه امنیت ملی قصر سفید گفت که اگر روسیه برای حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی و به رسمیت شناختن آنها اقدام کند، یک پیام وحشتناک برای سایر کشورها خواهد داشت. در این مورد لحظات قبل با غوث جان باز، آگاه روابط بین الملل و دیپلمات سابق جمهوری مخلوع افغانستان در مسکو تلفنی صحبت داشتم. در آغاز از آقای جان باز پرسیدم که منظور جان کربی از این پیام وحشتناک چیست؟
آنچه که جان کربی میگه واقعا به یک مضحکه میمانه. ایالات متحده امریکا با در نظر داشته این حقیقت که گروه طالبا در ایالات متحده امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده بود و شناخته شده، 12 سال با اینمی گروه داخل تعامل و مذاکرات بود، با می گروه معاهده دوحه را به امضا رساند. حالا که معادله تغییر کرده و یکی از کشورها میخواه نام گروه را از فهرست تروریست ها برداره، یا متعجب میشن و ایره حتی وحشتناک مینامند. قبلا وقتی که وا داخل تماس بودن ای وحشتناک نبود، پس در روابط بین ملی اما یک اصل وجود داره، منافع، و ایالات متحده امریکا همیشه متوجه منافع خود است تا این که به کشورهای دیگه چندان توجه داشته باشد.
آقای جانباز اظهارات اخیر رئیس جمهور پوتین در مورد ای که مسکو باید دیدگاه افغانستان را در نظر گرفته و با افغانستان روابط برقرار کند چه پیام سیاسی را بر سایر رقبای امریکا در منطقه مانند ایران و چین میرساند؟
وقت ولادیمیر پوتین میگه که مسکو باید دیدگاه افغانستان را در نظر داشته باشد، هدفش افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. و از طرف دیگه این چه پیامی را میتونه، پیام سیاسی را میتونه به سایر رقبای امریکا در منطقه مانند ایران و چین برسانه؟ در رابطه باید گفته شود که اقدامات مسکو کاملا در هماهنگی با تهران و پکن و سایر کشورهای منطقه قرار دارد. در رابطه خود پوتین هم اظهارات داشت در تاشکند حین کنفرانس مطبوعاتی خود. بنابراین این پیام هماهنگ شده سیاسی این کشورها با رقیب اصلیشان که ایالات متحده امریکا هست می باشد.
آقای جانباز، تا حال چی چیز و یا چیزهای مانعی از برسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه شده؟
آنچه که مانع برسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه شده، روسیه نمی خواهد که کل بار سیاسی گروه حاکم در افغانستان به دوش خود بگیره. اگر به این کار احتمالاً روسیه هم متوسل شود، اما قسمی که خود ولادیمیر پوتین با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اظهار داشتند، این اقدام در هماهنگی با سایر کشورهای منطقه انجام خواهد دادن. و این درست و دقیق گفتنش که چی وقت این کار صورت خواهد گرفت در می لحظه مشکل است، لیکن این که حالات و وضعیت و شرایط میره و میطرف این آدم میتونه بگویه، لیکن این یک اقدام بعدی و باز هم یک اقدام هماهنگ یافته و مشترک همه کشورها خواهد بود.
آقای جانباز، آیا همچو اظهارات رهبر یک کشور بزرگ منطقه بالای عملکرد طالبان تأثیر خواهد داشت؟ چون درست بعد از این سخنان پوتین بود که حکومت طالبان به اشتراک در نشست دوحه تمایل نشان دادند.
در این هیچ شک نیست که اظهارات کشور مقتدر مانند فدراسیون روسیه و رئیس دولت این کشور گروه طالبان را به ترتیب تشویق میکنه و به ترتیب و احساس حمایت میکنند. در این حال انتظارات گروه طالبا بیشتر از این است که از فهرست سیاه برداشته شوند و غالبا به این نظر هستند که از لیست سیاه خود برداشته میشند، لیکن وا خواستار به رسمیت شناختنشان هستند که این یک پروسه طولانی تر میتونه باشه و کشورها غالبا فعلا آماده همچون یک اقدام نباشن به شمول فدراسیون روسیه و همکارایش. در این حال طبیعتا که احساس خوشنودی کردن طالبان و میفهمند که حمایت کرد دارن، بنابراین به دوحه غالبا به احتمال قوی سفر خواهد کردن.
مصاحبه با غوث جانباز، آگاه مسائل بین الملل را از رادیو آزادی شنید.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید که زنان سرپرست خانواده ها آسیب پذیرترین قشر در افغانستان هستند. به گفته این سازمان، زنان سرپرست خانواده ها نسبت به مردان سرپرست خانواده ها با ناامنی غذایی بیشتر نیز مواجهند. در این حال شماری از زنان سرپرست خانواده ها می گویند که از لحاظ اقتصادی حتی برای پیشبرد امور روزمره زندگی خود نیز با بنبست مواجه شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا به روز سه‌شنبه 28 ماه می با نشر گزارش تازه زنان سرپرست خانواده را در سال 2024 آسیب پذیرترین گروه در افغانستان خوانده است. بر اساس این گزارش، این زنان که در معرض ناامنی غذایی بیشتری نسبت به مردان سرپرست خانواده قرار دارند، بیشتر بر میکانیزم معیشت اضطراری متکی‌اند که سبب ازدواج زود هنگام دختران و کار کودکان آنان می‌شود. اوچا همچنان گفته است زنان در کل 24% جمعیت نیازمند را در افغانستان تشکیل می‌دهند. گفته این سازمان با وضع ممنوعیت و محدودیت بر زنان و دختران در افغانستان، تمام حقوق بشری زنان و دختران زیر پا می شود و آن را به جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان تبدیل می کند. اوچا تاکید کرده است که زنان و دختران افغان مستحق داشتن حق تحصیل و کار بدون ترس و تبعیض هستند. در همین حال برخی زنان سرپرست خانواده در افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند. نفیسه سرپرست یک خانواده در کابل درباره وضعیت زندگیش می گوید:
فامیلی که مرد نداشته باشه خطبا به کل همه که دنیا معلوم است که چهار مشکلات های زندگی می باشم و من همیشه مریض هستم، بدون دوا زندگی کردن نمی تانم، دوا می خورم، بسیار با مشکل زندگی خود پیش می بریم.
فاطمه باشنده شهر مزار شریف هم می گوید 21 سال در ریاست کودکستان ها کار کرده، اما یک سال می شود بدون دلیل از کار منفک شده است. او که سرپرست خانواده 5 نفری خود است به رادیو آزادی گفت:
یک سال می شه که ما بیکار در خانه هستیم، نانوار فامیل هم خودم بودم کنم که ما شروع کار خود پیر می کنیم، 5 نفر از دای فامیل هستیم دیگه، هیچ کسان توجه نداره بر ما.
عزیز احمد مولوی زاده مدیر امور فرهنگی بنیاد خیریه حبیبیار که به گفته او اولویتشان زنان سرپرست خانواده و کودکان بی سرپرست است، نیز به رادیو آزادی گفت وضعیت بد اقتصادی خانواده ها به ویژه زنان سرپرست خانواده سبب افزایش کار شاقه در بین کودکان این خانواده ها شده است. او همچنان افزود:
در برنامه های کمک رسانی خود ما همواره شاهد این بودیم که خانواده هایی که سرپرست مرد نداشتند، خانواده ها نیازمندی های اونها خیلی بیشتر بوده نسبت به خانواده هایی که سرپرست مرد داشتن، چون خانم ها دسترسی کمتری دارن و زمینه کار بر اونها اینقدر میسر نیست نسبت به مردها.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که حکومت طالبان در کنار ده ها ممنوعیت و محدودیت دیگر، کار زنان در بیشتر اداره های دولتی و همه ادارات غیر دولتی و آرایشگاه ها را ممنوع کرده است. زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون ها نیز محروم شدند. اما حکومت طالبان بارها ادعا کرده حقوق همه افغانان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. اما پیش از این هم بارها زنان سرپرست خانواده در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که با ممنوعیت کار از سوی حکومت طالبان وضعیت اقتصادیشان به شدت ضعیف شده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تظاهرات در گرجستان در اعتراض به قانون موسوم به عوامل خارجی ادامه دارد. اگرچه رئیس جمهور گرجستان پیشنویس این قانون را ویتو کرده بود، اما پارلمان این ویتو را نادیده گرفت و دیروز این قانون را تصویب کرد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را از فرشته نگاه می شنوید.
معترضان در گرجستان علیه قانون به اصطلاح عوامل خارجی دست به اعتراضات زده و آن را طرح روسی می خوانند. معترضان می گویند که در مقابل این قانون موقف خود را حفظ خواهند کرد، زیرا به گفته آنها این قانون برخلاف اصول دموکراسی است و مانع پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا خواهد شد. الکساندر میشولیزا، یک تن از این معترضان، بر رادیو آزادی گفت:
بسیار ناامید هستم، زیرا این رویای روسیه است نه از گرجستان. این رویای اروپای ما را تخریب می کند. این اقدام راه را برای تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا باز می کند. ما در برابر این قانون مبارزه خواهیم کرد و این مبارزه برای ما بسیار مهم است.
پس از اعتراضات مردمی در مورد پیشنویس قانون به اصطلاح عوامل خارجی، سالوما زورا بیشویلی رئیس جمهور گرجستان این قانون را ویتو کرد، اما پارلمان گرجستان روز گذشته این ویتو را لغو کرد و این قانون را تصویب کرد. بر اساس قانون اساسی این طرح یک بار دیگر به میز رئیس جمهور گرجستان برخواهد گشت، اما مرکز خبر رادیو آزادی میگوید که این طرح به توشیح شدن نزدیک شده است. قانون مشابه در مورد عوامل خارجی قبلا از سوی روسیه هم تصویب شده که بر اساس آن نهادهای خارجی، رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی تحت فشار قرار گرفته و از فعالیت در آن کشور باز ماندند. استیفن کاپس رئیس رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی میگوید که بخش گرجستان این رادیو از ماموریت در ارائه اخبار مستقل برای آن کشور عقب نشینی نخواهد کرد. او روز گذشته پس از تصویب این قانون از سوی پارلمان گرجستان در بیانیه‌ای گفت که به همین دلیل است که 10,000 گرجستانی که برای تظاهرات علیه طرح این قانون به جاده ها برآمدند، این قانون جدید و خطرناک را قانون روسیه می‌خوانند. به گفته کابس، این قانون برای خاموش ساختن آزادی بیان تضعیف ارزش‌های دموکراتیک است که نشان دهنده عقب نشینی به سمت استبداد می باشد. ایالات متحده آمریکا و اروپا بعض حاکم در پارلمان گرجستان یا جورجین دریم هشدار دادند که این اقدام و سرکوب معترضان عواقب ناگوار را در پی خواهد داشت. چارلز میشل رئیس شورای اروپا میگوید که این اقدام می تواند ادغام گرجستان با اتحادیه اروپا را به عقب برگرداند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تعدادی از دختران محروم از آموزش در افغانستان از نهادهای فعال در بخش آموزش در خارج از این کشور می خواهند که برای رفع محدودیت های آموزشی بر آنها تلاش بیشتر کنند. آنها این خواست را پس از آن مطرح کردند که به تازگی نهاد دانش افغان در دنمارک متیح الله ویسا فعال حقوق آموزش را مورد تقدیر قرار داد. نجیبه اکبری عمر بنیانگذار این نهاد میگوید که آنها به تلاش‌های خود در راستای فراهم ساختن زمینه‌های آموزش در افغانستان ادامه می‌دهند. همکارم سحر لیوال در این مورد گزارشی دارد.
شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان باور دارند که تلاش‌های نهادهای فعال در بخش آموزش در خارج از کشور می‌تواند در رفع محدودیت‌های آموزشی دختران در داخل کشور مؤثر تمام شود. هما رجبی و فریده، دو دانش آموز محروم از آموزش، به رادیو آزادی گفتند خواهان اقدامات جدی و عملی این نهادها اند.
خواست ما از جامعه بین الملل، از نهادهای آموزشی بین المللی هست که کوشش دهی داشته باشه که راهی کم کردن این محدودیت ها را پیدا کنن و هرچی بیشتر و هرچی زودتر تلاش کنن یک اقدام جدی و عملی کنن.
دخترانی که در داخل افغانستان زندگی می کنند نمی توانند برای خود کاری کنند، زیرا هیچ کس صدای آنان را در اینجا نمی شنود. اما اگر نهادهای بین المللی به تلاش هایشان در راستای آموزش دختران ادامه دهند، امکان دارد 70-75% مؤثر تمام شود.
این خواست پس از آن مطرح می شود که به تازگی نهاد دانش افغان در دنمارک با ستایش از کارکردهای متیح الله ویسا فعال حق آموزش به او تقدیرنامه اکشن اوارد و جایزه نقدی این نهاد را اهدا کرده است. نجیبه اکبری عمر بنیانگذار این نهاد که از 5 سال به این سو در بخش آموزش افغانستان در دنمارک فعالیت می کند می گوید که از کوشش ها در راستای حق آموزش در افغانستان حمایت می کند و سعی آنان بر این است که برای همه کسانی که در افغانستان از آموزش محرومند زمینه آموزش را فراهم کنند. او به رادیو آزادی گفت
بسیار زیاد مشکلات ما از بازم ما کوشش خود میکنیم و هیچ وقت شکست قبول نمیکنیم. هدف ما این است که وطن ما باید از بی‌سوادی، از غریبی، از مشکلات برای از این خاطر ما هر رقم شرایط که باشه افغانستان بازم ما کوشش میکنیم که کارهای خود را پیش ببریم.
متی اولاویسا یکی از فعالان حق آموزش در افغانستان است که سال گذشته میلادی به اتهام فعالیت‌های مشکوک از سوی حکومت طالبان در افغانستان بازداشت شد و پس از 7 ماه در ماه اکتبر سال 2023 از زندان طالبان آزاد شد. حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته در کنار دیگر فعالان برخی از فعالان حق آموزش را نیز بازداشت کرده است. در حال حاضر احمد فهیم عظیمی یکی از فعالان حق آموزش در زندان طالبان به سر می‌برد. حکومت طالبان پس از حاکمیت مجدد در سال 2021 میلادی بر افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد و پس از آن در اواخر سال 2022 رفتن دختران و زنان به پوهنتون را نیز ممنوع اعلان کرد. پیش از این نیز دختران و زنان افغان و شماری از نهادهای ملی و بین المللی در داخل و خارج از افغانستان خواهان رفع محدودیت‌های آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان شدند. اما حکومت طالبان ظاهراً به این خواسته ها توجه نکرده و در کنار آن که این محدودیت ها را رفع نکرده، همواره مدعی شده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، آنچه که ظاهراً قابل قبول دختران و زنان افغان و جامعه جهانی نبوده است.
من یکی از شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم که یک شبکه کار نمید تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
اولین ریل حامل مواد ترانزیتی از افغانستان پس از 40 روز سفر به شهروان در ترکیه رسید. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات دلیل تأخیر این ریل را که حامل سنگ تلک افغانستان بود، طی مراحل اسناد گمرکی، بارگیری و تخلیه در مسیر راه خواندند. انجمن فابریکات سنگ تلک در ننگرهار نیز میگوید در بخش صادرات این مواد معدنی افغانستان به کشورهای خارج همواره مشکلات وجود داشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زمانگیر شدن رسیدن قطار ریل ترانزیتی حامل 1100 تن سنگ تلک افغانستان به ترکیه که 40 روز در بر گرفت، پرسش هایی را ایجاد کرده است که چرا انتقال این محموله به این اندازه زمانگیر شده است. محمد یوسف امین، عامل اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ایراد، روز چهارشنبه درباره علت این تاخیر به رادیو آزادی گفت:
تنها مشکلی که اینجا ایجاد شده بود در طی مراحل اسناد گمرکی از اینا بودن که تا اندازه یک وقت زمانگیر است. و موضوع دیگر، ریل یکم با تاخیر میرسانند. 1100 تن جنس کازی انتقال بتن تا به خاطر بارگیری از و تخلیه و یک از گاهی دیگه که میرسه
او گفت که با وجود این همه مشکلات، راه آهن در بخش صادرات و واردات اموال نقش مهم داشته و با استفاده از این راه اموال با مقدار بیشتر و با هزینه کمتر به گونه مطمئن منتقل خواهد شد. در این حال انجمن فابریکاداران سنگ های تالک در ننگرهار میگوید روند صادرات سنگ های تالک به کشورهای بیرونی وقت و ناوقت با مشکل مواجه بوده است. محفوظ الحق کاکر، سخنگوی این انجمن، به رادیو آزادی گفت:
افغانستان شوکان سی دنالای بیلا بیلو هیوادونو تصادریگی.
سنگ تالک افغانستان به کشورهای مختلف صادر می شود. در بخش ترانزیت وقت ناوقت مشکلات برای تاجران پیش می آید، تا جایی که ضرر هم میکنن. خواست ما این است که برای تاجران این بخش سهولت فراهم شده و مشکلاتشان حل گردد.
او اما از این مشکلات به گونه مشخص نام نبرد. با اساس معلومات انجمن فابریکاداران سنگ تالک ننگرهار، سنگ تالک افغانستان از لحاظ کیفیت و کمیت در سطح جهان از شهرت خوبی برخوردار بوده و سالانه با مقدار 300 تا 500 هزار تن سنگ تالک به کشورهای مختلف از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی صادر می شود. این مشکلات در حال بیان می شود که خبرگزاری دولتی ایران ایسینا روز سه شنبه 28 می گزارش داد که نخستین قطار هاوی سنگ‌های معدنی افغانستان از مسیر رایزنگ ایران عبور کرده است. این قطار روز سه شنبه به شهر سرحدی وان ترکیه رسید. پیش از این رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که نخستین ماموله ترانزیتی که از افغانستان روانه ترکیه بود در ایران اجازه عبور نیافته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمس الحق. به این ترتیب رسیدیم